برای این جلسه و جلسه بعد، یعنی برای این ساعت بعد، یه سری متن براتون فرستادم که اینا رو سر کلاس می‌خونیم، خیلی هاشو از جای مختلف این متون، و به پشتوانه اون متون و همچنین کتابی که تو معرفی کردم باید بخونید هر جلسه، و بحثای سر کلاس یه کاری می‌کنیم دیگه، سعی می‌کنیم یه چیزی حداقل در حد توان خودمون و سطح کارشناسی و نمیدونم اینا زمانی که داریم ارائه بدیم. خب خیلی ممنون. ببینید ما این جلسه، این چهار جلسه، چهار تا دو ساعت به من، یه ساعت 25 دقیقه راجع به نیچه میخوایم حرف بزنیم. هدف ما اینه که در انتهای هفته آینده، یعنی جلسه چهارم، برسیم به نیستنگاری. همه جوابایی که داده شد، به غیر از یک دو تاش که خب هیچ ربطی نداشت، همه جوابی ربطی داشت، ولی جوابی که ما میخوایم بهش برسیم به یه معنا دربردارنده همه ایناست. ببینید همین الان بگم بعد بشم، نیچه هم خودش به یه معنا نیهیلیسته، هم به یه معنا ضد نیهیلیسم، یعنی داره هشدار میده علیه نیهیلیسمی که داره رخ میده، ولی خودش به یه معنای دیگه نیهیلیسته، دو معنا از نیهیلیسته، و در واقع آلن وایت میگه سه معنا. ما اینو جلسه بعد الان میخوایم معانیش رو بشینیم، چون مهم‌ترین مفهوم به نظر من برای نیچه نیهیلیسم به خاطر چی؟ به خاطر داره پیشبینی میکنه وضعیتی رو که ما میشیم. خودش چه جوری میگه؟ میگه من پیشگوی دو قرن آینده دارم. دو قرن آینده، اگه دو قرن آینده بگیم الان بیشتر از یه قرنش گذشته، الان من وسط نیهیلیسم میگم، نیهیلیسم که اینجوری داره نه و کل فلسفه های ما، کل فلسفه های امروز از بعد از نیچه همه واکنشی به نیهیلیسم میشه. اینو ما بفهمیم، هم یه خطی میگیریم برای فهم کل ماجرایی که این کل قرن 29، همین که نه فقط فلسفه قاره ها، حتی تحلیلی ها، حتی تحلیلی ها میجور واکنش در واقع چیزی که به همین نیستن داره. این کمک میکنه ما این ذهنیت بگیم. پس اجازه بدید ما مبانی فلسفیش رو آماده کنیم. خب پس ما میخوایم راجع به نیهیلیسم صحبت کنیم. اگه نیهیلیسم رو بفهمیم خیلی چیزا رو میفهمیم، کل واکنش هوسرل و هایدگر و سارتر و حالا کامومیات که خیلی به طرز خیلی روشن اینا دنبال ایش بیاد افزاری 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 و همچنین به ویژه نگاه انتقادی مثل آدورنو و همه دیریدا و فرنش تئوری، همه اینا رو زیل نیچه. ما پس این ترم میخوایم همه اینا رو به نیچه بسپاریم. پس نیچه برای اون مهمه. خب اجازه بدید خود نیچه شروع کنیم. من قصه ها رو در مورد نیچه نمیگم دیگه، کی بوده سپیرنس رو نیچه کرده و خیلی مرده، اون 11 سال آخر رو برشم که بگه چیزی دو چارش میکنم نمیده چیه درست نمیگه دیمون درست نمیگه شکوت حکیمانه هرچی هستی. برای ما اون دوره‌ای که برای نیچه خیلی مهمه، یعنی 1871 تا 1889، اون دوره‌ای که آثارش رو نوشته، چون بعدش نیچه این فیلولوژیست بود، حالا خود اینترنت چه دارن خوندی نمید فیلولوژیست بوده، و بعد میاد، حالا میاد از کرسی که داشته میاد بیرون، و این دوره 18 ساله برای ما خیلی مهمه که میاد سراغ فلسفه. اگه بگیم از کتاب زایشت رشدی شروع میشه و تا کارهای آخر عمرش که بعد مرگش مثلا مثل قروب بزرگ و اینا و حتی چیزایی که بعد از این بوده مثل اقتراض محبوب بزرگ که حالا ماجره خودش رو داره تو خواهرش بیرایش کرده و اینکه از حالا ماجره خودش رو داره. خب ما با این دوره سرکار داریم، این دوره هم آثار مختلفی ما میتونیم این چرا دوره‌ای بکنیم، یعنی معمولا نیچه رو 5 دوره بعضی رو 4 دوره تقسیم می‌کنم. من این کارو اصلا نمی‌خوام بکنم. اگه ما قرار بود یه ترم نیچه بخونیم این کارو می‌کردم حتما، نمی‌خوام، این کار غلطی. اگه قرار بود یه ترم نیچه بخونیم، من اول یه ترم اول زایش تراژدی می‌گفتیم، بعد می‌رفتیم تو اون دوره علی فارسی و بعد و تواشنسی اخلاق و بعد می‌رفتیم تو زرتشت و فرشاهمانه، بعد می‌اومدیم کارهای آخر سمبولوزا، بعد کارهای بعد از مرکز میشه بستم. حالا کارهای بعد از مرکز هم کارهای دوره آخر محسوب میشه که زیل درد رحم. ولی ما فرصت این کارا رو نداریم و یه سری داده های خیلی مفیدی هم نیست، اصلش خیلی مفید هم در نمیاد، چون لزوما نیچه یک روند خطی پیش رونده نداره مثل ویتگنشتاین، مثل کانت بگیم قبل از نقادی بعد از نقادی از هم. نیچه یه حرف رو یه جایی میزنه، بعد 10 سال بعد همون حرف رو یه جور دیگه میزنه. به همین دلیل ما با نیچه به مسابقه کل طرفیم تو همیتر و سعی میکنیم به یه سری آثارش ببیشه اون آثار دوره میانیش، این مجموعه دوره میانیش ارجاع زیاد بده. خب امروز من میخوام در مورد مفهوم صحبت کنم. به نظرم خیلی مهمه برای فهمیدن چه، برای فهمیدن سنگارش و برای من واقعی چیز داشت اخلاق خدا بگم. اونم مفهوم حقیقت. مفهوم حقیقت چوس یا همون به قول آلمانی واحد نزده میشه. حقیقت چی هست نظر میشه؟ اینو بتونیم ما امروز در بیاریم این جلسه و جلسه بعد، خیلی به نظرم میتونیم تو فهم نیچه پیش بریم. خب بریم قبل از اینکه وارد خود مفهوم حقیقت به معنای متعارفش بشیم، لازمه یه اشاره بکنم. اونم این که در حال ما یه تناقضی داریم همواره بین دو نیچه، نیچه فیلسوف و نیچه ادیب. نیچه فیلسوف و نیچه ادیب. شما اول جلسه تون رو برای دیگه اشاره بکنیم به این تفاوت بین نیچه فیلسوف و نیچه ادیب، که من تاکیدم روی اینه که نیچه فیلسوف یا ادیب نیست، نیچه فلسفه و ادبیات رو یکی میکنه. ادبیات برای نیچه بخشی از فلسفه است، زبان ادبی بخشی از منطقه. نیچه میخواد اون منطق متعارف و متداول رو در واقع نفی کنه. خب اجازه بدید این نقل قول شروع کنیم از همون نقل قولی که براتون فرستادم و شماره یکش در واقع صفحه اولش. این در واقع اگه پرینت بگیریم براتون خیلی بهتره واقعا، چون شاید یادداشت می‌کنه یه چیزایی. ولی خب این پرینت هم نمی‌خوام بگیرید، توی همون تبلت یا لپتاپ میتونید یا موبایل میتونید بیارید و توش حالا کامنتی هم بذارید. خب این متن که براتون فرستادم صفحه یکش میشه دقیقاً صفحه اول پیشگفتار کتاب فراسوی نیک و بد، یا حتی بهتر بگیم فراسوی خیر و شر. خود آقای دارالشاشوری هم می‌دونیم از ترجمه برگشته. حالا من بعد در موردش الان بحث می‌کنم، وقتی در مورد اخلاق هم صحبت کنیم در مورد خیر و شر و نیک و بد صحبت. خب اول پیشگفتار، اول پیشگفتار چی میگه خانم خزائی؟ بخونم همون صفحه اول داره. اگر حقیقت زن باشد چه خواهد شد؟
آیا این زن نخواهد دردی پیلکومان همینی تا به دانجا گرن جرمیت بودن در حال زنان دستان بودن؟
خب یعنی چی؟ انقدر تلاشت روی خوندن بود که به محتوا کار نداشت. یعنی چی؟ ببین یه بار یه بخونش. منظر نظرت چی؟ حالا اول پیشگفتار کتاب هم هست دیگه.
یا حقیقت واقعیه؟ حقیقت وجود داره؟
یعنی چی؟ زن وجود نداره؟ این میگه وقتی میگه حقیقت میگه اگه حقیقت زن باشه چی میشه؟ آیا این زن یا حال گمان نخواهد رفت که فیلسوفان همگی تا بدان جا که اهل جزمیت بودن، یعنی دوگم بودن، در کار زنان سخت خام بودن؟ خب چی یعنی شفان؟ من فکر می‌کنم
که حقیقت وجود داره.
خب بحث وجود آدم نیست، بحث زنه. زن میگه حقیقت برسان زنه. نمیگه در مورد حقیقت، میگه در کار زنان سخت خام بودن تا حالا. میگه اگه حقیقت زن باشه آیا این نمیشه که فیلسوفان همگی تا به جان کلجی از مدونن در کار زنان سخت خام بودن؟ حرفش روشنه، میگه فیلسوفایی که تا حالا بودن جزمیان مثل اسپینوزا، مثل کانت، اینا نمیتونستن با زن حرف بزنن، اصلا بحث حقیقت نیست اینجا. اول در کار زنان بسی خام بودن، مخ نمیتونستن بزنن. همینه دیگه. میگه چرا حالا ادامه میدیم؟ چون حقیقت زنه و اینا حقیقت پیدا نکردن. نه دیگه، شما ببینید میخواد یه چیزی از بلاغ تاریخی نیچه هست، نیچه استدلال نداره. خیلی یه فیلسوف تحلیلی بیاد میتونید بزنه زیرش دیگه، اون کی گفته اصلا. من فیلسوف جذبی میشناسم، خیلی هم در کار زنان موفق بوده مثلا. ولی مسئله چیه؟ مسئله اینه که نیچه هست دیگه. نیچه خودش استدلال استنتاجی ارائه نمیده، هرچند ما میتونیم ازش بکشیم بیرون. ما باید این کار بکنیم. آره تشبیه میکنه. میگه که می تا حالا فیلسوفای جزمندیش همه تو کار زنان خام بوده. حالا اگه خود حقیقت زن باشه، اون وقت این که اینا در کار زنان خام بودن نشون میده که اینا در کار حقیقت هم خامن، مثلا به حقیقت دست پیدا نمیکنن. خب چرا؟ هم شما ادامه بدید ادامه‌اش. چی کار میکنن تا حالا؟ تا حالا خیلی اولا جدیت هولناک. جدیت هولناک یعنی چی؟ یعنی همین منطق خیلی مرتب منظم ارسطویی استدلالی اینا و پیله کردن ناهنجاری. پیله کردن به دقیقه بازی میکنی، پیله کردن یعنی کلید کردن بده میکنن این دنبال حقیقا. انگام سه زنی که دهی بری رو مخش اونا میذاره میره دیگه، دهی شما دنبال اون حقیقت موشیبه غلط و خام. ای فیلسوفان جزمی، اینا همه وسایل ناشیانه برای نرم کردن دل زن که اونم دلش نرم نمیشه. خب ادامه بدیم. خب یعنی چی؟ یعنی این که این زن کدوم، حالا این زنه کدوم زنه؟ حالا همون چیزی که شما میگید حقیقته. تا حالا کسی به چنگش نیورده. چرا؟ چون اشتباه میزدن به قول امروزی، راه و اشتباه داشتن. خب ادامه بده. ایستاده است. یعنی جزمیت یعنی هم کل تاریخ فلسفه مشخص مدونی که دنبال یه حقیقت ثابت و فلان و فلانه، از ابتدا تا همین امروز که نیچه داره در موردش صحبت می‌کنه، نیمه دوم قرن 19 هم که نسبی گرایی اینا داره رواج پیدا می‌کنه، دچار افسردگی شده. فیلسوفه دیگه جایی نرسیده. هنوزم که من شما صحبت می‌کنم دچار اون افسردگی هست. هنوز همون نسبی گرایی حاکم. ببینید این نکته‌ای که گفته، این نکته مهمیه. نیچه اینجا داره جدا از که میگه حقیقت رو به زن تشبیه میکنه، اینم گفتم بخاطر نیچه کلی به زنا فحش داده معمولا نذیشه، اینم داشته باشه حقیقت رو هم بده. ولی مسئله چیه؟ مسئله اینه که ما اینجا با یه فرم جدیدی از فلسفه برمی‌خوریم. اگه حقیقت زن باشه، مثل زن باشه، زنانه باشه، ما برای اینکه بخوایم بهش برسیم باید یه فرم دیگری از فلسفه ورزی رو بهش چنگ بزنیم. یه شکلی از دلبری کردن، یه شکلی از رفتن و برگشتن، یه شکلی از اون بازی‌های عاشقانه. این نشون میده هم از حیث استدلالی و هم از حیث زبان نیچه به شیوه فلسفه متعارف که اون چیزی که منطق پایبند نیست. دیگه نیچه میگه که کسی که داره با زبان منطق ارسطویی در مورد حقیقت می‌نویسه مثل کسی که برای محشورش نامه اداری می‌نویسه. یعنی این زبان درست نیست برای رسیدن به اون. پس ما با یه همچین فیلسوفی طرف، فیلسوفی که روش رو به چالش کشیده، هم یه نمونه‌شو الان دیدیم، میره سراغ تشبیه، میره میاد، دائما اجرات تاریخی میده و یه بصیرت‌هایی رو پرتاب می‌کنه. این به این معنی نیست که استدلال نداره. حتی فیلسوفای تحلیلی که الان سراغ نیچه از دل همینا استدلال در میاره، ولی خود نیچه به اون شیوه استدلالی اینا رو ارائه نمیده. یه وجه دیگه هم داره این ماجرا، اونم ستیز نیچه با نظام، با مفهوم نظام، نیچه ضد نظامه. چرا من اینو تاکید می‌کنم؟ شما خاطر جلسه پیش ما فیلسوفی رو دیدیم که اصلا خود نظام بود، یک نظام فلسفی غنی بزرگی که همه چیز رو توش قرار داد. با اون جمله هگل که تنها راه شناخت در واقع حقیقت فقط به شکل نظام متجلی میشه از هم. ولی اینجا نیچه فیلسوف ضد نظامه و توی قروبوت‌هاش هم همون اوائل میگه که اون گزینگویه های اولیش میگه که من به همه نظام سازان بدگمانم و از ایشان روگردان. خواست نظام سازی خلاف درست کرداریست. یعنی ضد نظامه. این حتی شبیه هم افراد که کیرکگور هم چند وقت قبلش هم زده بود، شبیه هم نقد نظام هگلی و اینها. خب پس ما با همچین فیلسوفی داریم، یکی حقیقت، زبان حقیقت استدلالش متفاوته، و ثانیا زبان خود کتاباش و نوشتارش. به همین دلیل نیچه دنبال سبک نیچه چیه؟ گزینگوی است. سبک ایدئال برش گزینگوی است. چند جا هم در مورد اینا نوشته. گزینگوی یه تک جمله میگه و میره. همواره هم میگه در حین عمل باید فکر کرد، در حال پیاده روی باید فکر کرد، نمیدونم از اینجور حرفایی که میزنه نیچه. میخوام اینا رو بذاریم کنار هم دیگه، میبینیم که ما با یه چیز جدیدی، با یک فلسفه جدیدی، با یک مواجهه جدیدی طرفیم. حالا این مواجهه جدید رو میخوایم بریم رو خود حقیقت، که همین الان به یه معنا شروع کردیم دیگه، راجعیم که حقیقت زن باشد، یعنی یک رابطه متفاوتی، یه نگاه متفاوتی به حقیقت مطرحه. خب ولی نیچه خیلی فراتر از این حرف است. نیچه در مورد خود حقیقت یک انقلابی که نیچه به پا کرده، و واقعا نیچه رو از قبل از اینکه متفاوت میکنه، هرچند بعضی فیلسوفانش مناظره مثل هگل هم اینا ایده‌هایی رو مطرح کردن، ولی نیچه به این شکل رادیکال زننده در واقع برخورنده مطرحش نکرده، خود حقیقت. مگر نه اینکه مهمترین واژه توی فلسفه حقیقت، مگر نه اینکه همه ما دنبال حقیقت. حقیقت چیه؟ حقیقت چیه؟ خانم شما حقیقت چیه به نظر؟ از نظر شخص شما
شناخت درست،
حقیقت اینکه شناخت درست نسبت به جهان. فارغ از موضوع شناخت، فارغ از ما چی رو بشناسیم، قبل از اون حقیقت چی؟ ما اگه بخواییم بشناسیم یه چیزی رو، حالا چه موضوع اخلاق باشه، آزادی باشه، چه فیزیک باشه، چه من در قمص، چه خدا باشه، چه باید هر چی که هست، قبل از این موضوع شناخت، قبل از این من کامی این دیوار رو بشناسم یا این دفتر یا اون انسان رو، قبل از اون باید تکلیف حقیقت روشن بود. چرا؟ چون حقیقت معیار شناخت ماست. ببینید خب یه قدم میارم، شما این چیزی هست، اون چیزی واقعیت داره. ببینید اینو میخوام اینو بگم، پرسش حقیقت پیش از همه این حرفایی که ماست. یعنی چی؟ یعنی که خود حقیقت چیه، نه که این حقیقت یا اون حقیقت. ببینید من به شما میگم الان گزاره اکنون شب است حقیقی است یا نه، حالا به معنای عرفی و مثلا تو الان اینجا شما میگید نه کاذب، گزاره اکنون روز است، گزاره اکنون اردبیل سر کلاس ایستاده است، مثلا صادق حقیقی. قدم قبل از اون اینه که خب حقیقت چیست که ما بتونیم ببینیم الان حقیقی یا نه. این که اصلا نفس الامری هست یا نه و اصلا نفس الامری چیه، پیش‌فرضی که ما بدیم در حقیقت. ببینیم ما یه چیزی داریم توی ما خوندیم تو فلسفه میگن تئوری اف تروس، میگن نظریه صدق. اتفاقا خیلی جالب تو فارسی هم ما اینا رو متواصل تو انگلیسی متواصل شده، ولی یکم مشکل ترجمه برام. تروس دو تا معنی داره تو فارسی، هم صدق هم حقیقت. حقیقت یه بچه متولوژیکال هم داره، صدق بچه معرفت شناسان داره، چه صادقه کنه. تو انگلیسی دو تا اینا رو میگن ترو صادق یا حقیق یا تروس. خب یه چیزی میخوام بگم، صادق یا کاذب. خود اینکه صادق یا کاذب، این باید ببینیم قبلش نظریه صدق باشه. ببینید نظریه صدقی که رایجه و توی رویکرد رئالیستی وجود داره بهش میگیم کارسپاندینگ، مطابقت. یعنی آقا جان من میگم که گزاره، این گزاره رو صادر میکنم، این تخته پاکن زرد است، این گزاره صادر نیست. چرا؟ چون زرد است مطابق نیست با این، چون ما میگیم این سبز هست. این رویکرد رئالیستی چیز عجیبه. پس تو رویکرد رئالیستی حقیقت مطابقت، یه چیز اونجا هست فی نفسه از پیش که ما گزارم قرار با اسفر اون منطبق بشه. رئالیسم خامه دیگه، بله. تو ایدئالیسم نه، ما یه کاری هم میکنیم، تو بخشی از اون حقیقت رو ما داریم توضیح میدیم، داریم میسازیم. از هم باز هم بحث در مورد این است که خب ما چگونه میتونیم به حقیقت برسیم، یعنی چه راهش رسیدن به حقیقت چیه، آیا کارسپاندینگه یا کوهرنسیه یا فلان یا بهمان. اما هیچ کی قبل از نیچه نپرسیده بود خب اینا رو ول کنید، خود حقیقت چی هستن که ما میخوام ببینیم چه چیزی حقیقیه چه چیزی نیست. اصلا کسی تا حالا در مورد حقیقت نپرسیده.
چه چیزی باعث میشه که اصلا ما بریم سراغ حقیقت؟ سوال دیگه که میشه تبارشناسی میکنم میگیم یعنی چی؟ جیمیالوجی، تبارشناسی یعنی چی؟ یعنی نیچه میگه برای من مهم نیست که تو میگه حقیقت چی یا نه، من برام مهمه که تو چرا میگی که این نظر رو داری. برای من مهم نیست که شما به خدا باور داری یا نه، برای من مهمه که شما چرا به خدا باور داری یا نه. پروبلماتیک چیه؟ اون انگیزه چیه؟ اون خواستگاه‌های عقیده چیه؟ مهم نیست عقیده چیه، چی فکر می‌کنی باید برای میشه اصلا مهم نیست. حالا پس خدا برسیم صحبت کنیم، اصلا مهم نیست تو به خدا اعتقاد داری، من در میارم که تو چی شده که به خدا اعتقاد داری یا نداری. اون یه بحث سیاسی اجتماعی تاریخی فرهنگی. حالا در مورد حقیقت چی شده، اصلا ما دنبال حقیقتیم، کسی سوال نمی‌کنه. ارسطو چه جواب میده؟ دم دست ترین پاسخ. اول متافیزیک چی میگه؟ انسان ها به طبع خواهان دانستن. میشه هم میگه چه حرف مزخرفه. کی گفت انسان ها به طبع خواهان دانستن باشه؟
انسان ها به طبع خواهان دانستن. انسان ها به طبع دنبال حقیقت هستند. نه، انسان ها دنبال بقان. انسان ها دنبال اعمال قدرت هستند. و چه بسا اون چیزی که انسان ها به اسم بقا دنبال میکردن، به اسم قدرت، اطلاع قدرت دنبال میکردن، به اسم ارضای غرایز دنبال میکردن، مخفی کردن پشت چیزی به اسم حقیقت. این مسئله خیلی رادیکالیه توی نیچه. ببینید در غروب بت‌ها که تو اون متنی هم پیش شما داریم میشه صفحه 6 همش. صفحه 6 همون متن بیاریم، صفحه 33 غروب بت‌ها. خب صفحه 6 رو بینم نه بیدرست. خب یه هم صفحه 2 دو شما میشه صفحه 27 همین فراسوی نیکو بر.
خب این افراد
خواست حقیقت. حقیقت رو مجموعی کنید. خب. پس مرحله در مورد خواست حقیقت. اونا که باره دیره سوار خواهد. یعنی دیره. ویل. میل. خواست. اراده. به سمت سوار واحد. حقیقت. یعنی میلی که من میگم حقیقت چیه؟ خود خواست حقیقت. خب.
چی میگه؟ خب روشن هم اینجا دیگه. هنوز سلام دارد ما رو دامانه بس ماجرا بگشنن. اما حقیقت دوستی نامدار که همه میگه اما انسان ها بکشنن دنبال حقیقت هم و حقیقت هم دوست رو باید نرخون نامدار بگنن. مطلب جاره بگیم. به کابون رو هم همه دوست رو در زدن. همین چه پرسش های در برابه ما نمیذاره. چیه پرسش ها ادامه بگیم؟ چرا میگه دنیا آغاز داستان باشه؟ میگه که ما تا حالا در روز خواست حقیقت همه حرف زدیم.
ولی آغاز داستان این حالا هیچ کس هم منم اولین کسی که این حرفو زدم. همین داره میپرسه دیگه، میگه یه لول بریم جلوتر. از این ببین اول هول که برسم اون سوال معروف که شنیدین و میپرسه و در واقع که اینا فرقی نداره. هی داره میگه عمیقا میگه چیه؟ کیست این که در برابر ما پرسش میده؟ راستی چیست این که در ما میخواد ما رو توی حقیقت داشته باشه؟ حتی این ادامه بود.
ببینید نامعلومی را، نادانی را. پس میگه که ما فکر کردیم روی پرسش ما یک من میشه و ارزش این خاص را جویا شدیم. گفتیم این خاص اصلا ارزشش رو نمیخواد. که ارزشش رو جویا شدیم این اخلاق نیچه است. حالا ما عبدالقادر هم در اخلاق هم صحبت میکنیم. یعنی سوال اینه که شما دنبال حقیقتیم، فلسفه دنبال حقیقته و دعواها اینه که این میگه من حقیقتم، اون میگه من حقیقتم. سوال اینه که اصلا خود حقیقت چرا خوبه؟ کی گفته حقیقت خوبه؟ اینو از کجا آوردیم ما که حقیقت بود؟ افلاطون از کجا آوردیم بالای آدم بزرگشون و آفال ایده که اعلا رو گذاشت چی؟ چی گذاشته؟ ایده خیر. چرا گذاشته ایده خیر؟ چرا والاترین ایده ها خیره؟ چون حقیقت هم بر افلاطون اونجاست، خیر هم اونجاست. کار افلاطونیه دیگه این کار از آن. کدام یکی از ما اودیپوس و کدام ابوالهوله؟ ما این که داریم میگیم ارزش حقیقت چیه؟ ببین حرف اینه دیگه. یا ارزش حقیقت داره میاد توی حلق ما، میاد توی زندگی ما. ارزش حقیقت خودش داره میزنه توی شیش ما. الان قرن 19 امسال قرن 19 فروپاشی تمام آرمان ها، فروپاشی تمام معیارها، فروپاشی تمام فلسفه ها، رواج نسبی گرایی. اون چیزی که داره خودش میزنه توی شما خود این که خواست حقیقت چیه، خود اون اومده بر ما حاکم شده و داره خودش رو به رخ ما میکشه. برای اگه به این معنی که ما چون ابوالهول سوال میکنه و انسان جواب میده، باید یه جواب بده. ولی وقتی خود ابوالهول از اون جایگاه پرسندش سقوط میکنه، از اون چند گذشته کارکرد دیگه ای داره حالا، ولی کلا همینطور جایگاه پرسنده یعنی جایگاه ارباب معرفت رو از دست میده و خودش معرض در معرض سوال قرار میگیره، اون جایگاه سقوط میکنه، میشه شبیه همین قرار. ولی من مطلقاً یه اشاره فلسفی اینا رو ایدالیسم میکنم. ایدالیسم که راه‌رفته میشن این کار هم بکنیشون تو رئالیسم ما یه حقیقتی داریم قرار بریم کشفشون، یه خیلی انتخاب دیگم یه حقیقتی هست مقدم بشنست میشن. ولی تو ایدالیسم ما خودمون اینکه داریم حقیقت میسازیم، ما همونقدر به قولتان همونقدر در مورد جهان میشناسیم که خودمون در جهان کاشته باشیم دیگه. اوجش هم هفته پیش تو هگل دیدید که ما برسازنده ایم و در این حال هم شناسنده ایم. اینجاست که ما هم ابوالهولیم هم انسان. اینجاست که رابطه متقابل وجود داره بین ما و حقیقت. حقیقت ما فقط نمیشناسیم، ما خودمون داریم حقیقت رو میسازیم. و نیچه اینو میفهمه. نیچه برای بحثای حتی ساده فلسفی تو هگل هفته پیش نامش میگفتیم همه چیز تاریخیه. همینو میگفتیم که همه چیز در تاریخ معنا داره. تو نیچه همه چی فرهنگی. در اون معنای تاریخی هگل رو
برای حتی بحثای خیلی ساده فلسفی ریشه‌های فرهنگی اینا رو جستجو می‌کنه. از کجا اومده؟ چه میلی در انسان، چه میلی در جامعه اینو ساخته؟ این چه میخواد بگید که این ارزش حقیقت خودش یک فریب بزرگ بوده، مال خواهلا در طول هزاران سال فریب دادن به اسم حقیقت.
به این معنا داره جا به جا میکنه نهادهای مثلا اون اتوریته های معرفت رو. بعد میگه در انتحاب و به گمان ما سرانجام باور باید داشتیم مسئله ارزش حقیقت تا خودم ترمه شده است. هیچی کالا اینی که من دارم بیام رو و این ما این که نخستین بار آن را دیده ایم و چشم بدان دوخته ایم و در این راه جسارت ورزیده ایم، زیرا چون این کاری جسارت می طلبد، چنان جسارتی که از آن بالاتر جسارتی نیست. یعنی نیشه اینجا یک مانیفستی داره همین اول پروسینیکو بعد ارائه میده، بعد در مورد این که من دارم به نحو خیلی رادیکالی میرم عمل میکنم و یک سوالی رو مطرح میکنم که
در واقع تا حالا این سوال مطرح نشده. اونم این که آیا اصلا ما
دنبال حقیقت یا نه، در واقع این حقیقت چیه؟ این سوال میشه اینه دیگه. در واقع همین مفاهیم مثلا فرض کنیم شما تعریف از خدا، خدا وجود داره یا نداره؟ شما این سوال بکنید از یکی، همین سوالی که دم دست هم اصلا امروز هم همه میگن میاد. نیچه به شما میگه که اصلا این سوال چطور مهمه، مثلا من چطور سوال دارم؟ من ولی به شما نشون میدم که از کی بشر دنبال این سوال افتاد که خدا وجود داره یا نداره. اون یک لوازم تاریخی سیاسی اجتماعی فرهنگی داره که اونو ما اگه بشناسیم مسئله حل میشه. نیچه میگه من نمیدونم خدا هست یا نه، نیچه آتئیست بودن حالا، ولی
میگه ولی من میدونم شما که به خدا اعتقاد دارید چرا اعتقاد دارید، کجا اومده اعتقاد. من نمیدونم جهان خارجی هست به چه معنا نیست یا فلان، اون
مسئله من نیست حداقل، اونو میذاره تو کفه. ولی من میدونم شما که دارید در مورد حقیقت میپرسید، شما که رفتید دنبال فلسفه در یونان
چی شد که رفتید؟ انگیزه چی بود؟ انگیزه برخلاف اونی که میگه انسان ها به طرف آن ناسنه اون نبود، یه چیز دیگه است. من تو تبارشناسی
بهت نشون میدم که انگیزه چیه و به دنبال چه چیزی هستی واقعا. اینجا نیچه بحثو میگم میبره تو فرهنگ، میبره تو تمدن،
درسته بسیار مهمی در تمدن. موجودات انسان ها میکنم موجودات در زیستشون یک هدف دارن.
این برنامه راز بقا رو ببینید، حالا خیلی راز بقا همه اکثرا تحریف شده است دیگه، میدونید که اینا راز بقا در واقع اینا رابطه به طبیعت نداره، اینا همه دستکاری شده است.
گزارشگر انگلیسی میره 6 ماه کل فیلم میگیره، یه روایت رایت کل فیلمش رو اوری بعد میکنه پاک میکنه. اون یه داستان شما میگه که 30 ثانیه‌اش شما فکر کنید مستند 4000 تقریبا اتفاق افتاده. روایت قشنگی میده باز دوباره از تحریف، ولی فارغ از اینا حتی همون راز بقا رو شما ببینید یه چیزی در طبیعت وجود داره که اصلا ما رو شوکه میکنه، این چیزی که به شگفتی وامی داره. اونم اینه که چرا واقعا این همه وجودات همه دارن می جنگن و می درن هم دیگر رو به کجا، چه هدفی دارن؟ پشت در تمام این رفتارها چیه؟ تمام این رفتارها خیلی بی‌معنام هست، خیلی بی‌رحمانه هم هست. نیچه اگه بخواد بگه پاسخ بده میگه بقا، میل به بقا، حتی فراتر بقای نو. طبیعت میل به بقای نو داره. برای طبیعت اصلا فرد مهم نیست.
دیدی خیلی از این برنامه های طبیعی رو شما میبینید میگید عجب مثلا پنگوانه عجب احمقیه و چکار این همه تو زحمت بکش بچه بلان کنه. حتی میگم به جامعه انسانی هم نگاه کنید باز این آدم ها عجب احمقایی که داره این همه زحمه این همه برای چی؟
برای بقای نوع. این فرد برای حل بشه یا فرد بشه برای نوع، هدف نوعه، تولید مرز در راستای بقای نوعه، وگرنه هیچ فرد عاقلی نمیاد این کار انجام بده.
ولی یه میلی شوپنهاور دیگه خوندید دیگه، شوپنهاور یه میلی ناخودآگاه و اراده مثلا قرار داده.
حالا با مثلا شوپنهاور هم که ما این رنج ها یعنی رنج رو فراموش کنیم، به یک میل بیشتری داشته باشیم برای این کار انجام بدیم، مثل میل به مادری یا تولید مثل این شده فرمای نوعی برها. حالا ما کار طبیعت نداریم. نیچه میگه در مورد انسان هم همین هدف بقا، بقای نوع. و اگر انسان تمدنی هم ساخته، ابزاری هم ساخته برای اینکه شکار بکنه، برای اینکه شکار نشه، برای اینکه از سرما نمیره، برای اینکه از گرما هلاک نشه، برای اینکه از گرسنگی نمیره و چیزهای دیگه هم، هدفش چیه؟ بقاست. تا اینجا که خب پیش میرسه. حالا اگه اومده فلسفه هم ساخته، هدفش بقاست. اگه اومده دین هم ساخته، هدفش بقاست. هر کاری که کرده انسان هدفش بقاست. حالا بقا رو توانی رو توضیح دم به پیوند مفهوم اراده مفهوم قدرت. حالا انگیزه فلسفه و اون حقیقت به دنبال حقیقت رفتن یا اون جس حقیقت جویی بهاست.
کل ماجرا اینه، یعنی صورتبندی اصلی ماجرا که نیچه مد نظرشه همینه که ما به دنبال بقا و صیانت از نفس خودمون هستیم. باز یه نمونه بخونیم همون بکنم صفحه 4 و 5 اومد متنی باشی بهتون دادیم، صفحه 30 و 31 فراسوی نیکوباد. همین ادامه این بحثی که امروز مطرح کردیم. الان یه دسته ببینیم کجاشو بخونیم. آه اینجا ببینید شماره 4 صفحه 30 اون بند 4. واسه من یه نفر دیگه رو خانم گلسوفی میخونه شما بزمن اون بند 4 از نظر ما خب باشه همینجا نادرستی حکم به هیچ وجه موجب رد آن نمیشه. چه حرف مهملی به لحاظ فلسفی. تو فلسفه نادرستی حکم موجب ردش میشه، معلومه باید بشه. برای نیچه نمیشه. چرا؟ چون در ساحت متافیزیک نیست که منطق دو دوی ارسطویی نمیخواد بگه این کاذب اون صادقه. یه چیز دیگه میخواد بگه. ادامه بدید. زبان تازه ما با زبان نیچه، خود زبان تازه که ما ساختیم. خب ادامه بدید. تموم شد. این جمله را اگه ما بفهمیم کل حرفی که الان زدم روشن میشه برام. برای ما انسان ها واقعا اصلا مهم نیست که چه چیزی درسته چه چیزی غلطه. برای ما نادرستی کد مثلا برای ما چی مهمه؟ این است که آن برج تا کجا پیشرونده زندگی و نگهدارنده زندگی یعنی بقا و هستی نوع و چه بسا پرورنده نوع است. حالا بازی رو ما برعکس کردیم. اینو دقت کنید، برام میخونیم ادامه بدید. اینو دقت کنید دیگه فرضیه حقیقت در گام اول فهمید. پس ما نیومدیم یک حقیقتی رو تعریف کنیم معطوف به خود حقیقت یا هر چیز دیگه و بیاین بر اساس اون ببینیم کدوم گزاره درسته کدوم گزاره غلطه. برعکس ما میخوایم بقا داشته باشیم. به همین دلیل رفتیم سراغ گزاره‌ها و دیدیم کدوم گزاره به نفع بقامونه، کدوم گزاره به ضرر بقامونه. اسم اونی که به نفع بقامون بود گذاشتیم حقیقت. حقیقت محصول تمدد ما، محصول همین تعریف بده. اینا رو بفهمیم ما فهم چرا انگلیس میگه تمدد بشری انگلیس از دل اینجا درگرد، نه از دل نسبی گرایی های نمیدونم قرن 19 همی که الان هم بوده که آقا ما نمیدونیم این حقیقته اون حقیقته چون نمیدونیم کدوم حقیقته پس بی تفاوتیم. اصلا اینا نیست قضیه. قضیه خیلی رادیکال تر از این حرف هست. خب یعنی چی این خانم خود شما که خوندید اینو نظر بجید اون پرنده دور کنید. یعنی چی نادرست ترین حکم ها برای هستی ما ضروری ترین چیز ها هست. ضروری ترین چیزها چرا هست؟ اینم درست داره. میگم چیزی که غلط هم چیزی که موجه است. ولی چرا اینا ضروری ترین چیزها هست؟ چی؟ ببین نادرست یه برای خود همون هست. نادرست ترین چیزها ضروری ترین چیزها هستن. یعنی ما نیازمند اون نادرستی. نیازمند اون دروغی بفهم همه رو اساس آغاز این تباهی و درشان این تباهی افلاطون برای کوزه و از افلاطون تا زمان خوش همه رو داریم ببینید اصلا ما حدود افلاطون چه نستیم ولی وقتی اخلاق هم میزنم و حقیقه همه رو داره افلاطون. افلاطون اون منشأ جمع کردن همین تخم لغو به قول میشه افلاطون داشت دیگه. تقریبا
تو اخلاق برنامه‌نگار میاد مثلا
فلسفه اخر انسان. حالا الان من میام مثلا هفته بعد در اخلاق صحبت کنیم. اخلاق هم از نیچه به این معناست دیگه. اخلاق یعنی فرایند حاکم بر پیشروی تمدن. و اون وقت تمام بحث نیچه مثل اول انسان، مثل نمیدونم اخلاق بردگان که ما همه اینا در صحبت می‌کنیم درسته؟
اینا همه پیوند می‌خورن با این گفتمان و بله اخلاق و اخلاقونی یا فلسفه افلاطون ناشی از اخلاق بردگان. به معنا نرسیدم.
همون جنگ های سلیبی جنگ سلیبی بقا رو نه فرد فدا بشه برای دید همه جنگ ها به نفع بقا رو نه کی گفته جنگ برای دوست کنه همون فردان آدم ها برداری کنگی رو بکنه فدا بشه فرد فدا بشه به نفع کل جنگ در راستای کل دید این تمدن دچار مشکله من چیزی من فکر بوده رفتا باقی میکنه ولی من هم اینو بحث میکنم این برام داریم حتی تمدن دچار مشکله میگن یه جنگ را بزنید یکم خوب خوب ریزی یکم خوشتار در رفت بقای نوعه بقای این تمدن نداریم ولی من نوع رو نوع اصطلاح جامعه شناسانه هست که یه باشه خیلی گذر کنم ولی حالا این سوال یه میشه مطرح کرد چون مورده هم خود بگیم این سوال مطرح کنم به تون باشه این که خب آقا شما بیان میشه میگه دروغه هر دیگه اصلا دروغه پس چجوری میتونه بگید نادرست ترین حکم ها اگه شما بگید دقت کنید خواهشن دقت کنید
اگه شما بگید که اون چیزی که شما حقیقت می‌نامید اساسش بر دروغ استواره پس شما خودت باید یه حقیقتی داشته باشی که بگید دروغ این سوال خیلی مهمه ما سعی می‌کنیم جلسه رو جواب بدیم آیا نیچه حقیقتی داره خودش که به اون میگه دروغ یا هیچ حقیقتی نداره اگه نیچه هیچ حقیقتی نداشته باشه میشه اسپیگرا به من که حقیقتی نیست ولی نیچه اسپیگرا نیست بفهم
نبرد
بین انواع حقیقت منظور اینه خود نیشان یه حقیقتی داره به چه معنا داره حالا این جلسه به ساعت بعد از نهار باید بیشتر رو صحبت کنیم یکم ساعت رو برسیم نیشان اسپیگران
نیست اگه اسپیگران باشه نمیتونه پشت بده نیشه به همه پشت بده این قاعده کسی که اسپیگران سه میتونه نقد کنه کسی اگه یکی از فقهای من اسپیگران که نقد نمیکنه کسی هیچ نباید نقد کنه چرا که نسبیگراس نمیتونه نقد کنه نسبیگرای نقد رو ممکن میکنه من این نقد کنه مثلا این نفری داره سر بچه رو میبره بیچاره اینطوری میگه آقا من قواعد خودم رو دارم نسبیگرای همینه دیگه نسبیگرای همینه
از درش جزمندیشی خیلی خطرناک میاد بیرون به ویژه خیلی خطرناک تر از همه جزمندیشی ها چون اصلا تو نمیتونی طرف نقد کنی میگه من نسبیگرا دیگه من حقیقت خودم دارم شما حقیقت من معیار خودم شما معیار خودم
پس میشه نسبیگران است اما میشه یه حقیقتی هم باور داره اما یه حقیقتی غیر از این حقیقتی که ما داریم ببینید چی میشه به کجا میرسه خب ادامه شما
انسان نمیتواند زندگی کند
در تمدن نمیتونه زندگی کند نمیتونه تمدن بسازه مگر اینکه به افسانه های منطقی اعتبار ببخشه
یعنی اسطوره ها اسطوره ها تمدن بر اسطوره سوار حالا چرا میگه افسانه های منطقی چون داره فلسفه رو میزنه
فلسفه چیزی نیست جز منطقی کردن اسطوره ها دیگه فلسفه چیه
چی دیگه چی
فلسفه به چه معنا دیگه یادتون هست یا نه حتما خونده این حوالی یونان میگه فلسفه گذار از چی به چیه بله گذار از موتوس لوگوس موتوس میشه همون اسطوره ها یعنی پاسخ هایی که ما میدیم به جهان توضیح جهان شیده یه جور روایتی از جهان که نسان موجود روایت ساز به سر بایدی روایت کنند به سر بیاری برش روایتی که راجع به جهان میکنه خودش میموتوس، یعنی
یک روایتی به دست دادن از این جهان.
کی وارد ساعت لوگوس میشه؟ وقتی که این نقد میشه
و به دنبال یک تبیین عقلانی و منسجمه، یعنی منطقی. اینجا میشه پاره قلبیان، میشه پاره کسیرها، هر چی هست. هر چیزی که نمیاد بر اساس عقل بشر استوار کنه کل خودش میشه اینا. ولی فلسفه یا به طور کنید لوگوس یا لوگوس فلسفه که لوگوس عقل شناخت زبان همه چیست، روایت هستن به معنی ادبیات، این ادعا وجود داره که یه جور تبیین عقلانی میخواد ارائه بده. هرچند این هم تو همین دوگانه که ما رو ایجاد کردیم اصلا وجود نداره، این متروس توی لوگوسه، لوگوس توی متروسه، اینا همه بحث مفصله که نمیخوایم وارد بشیم، اینا اصلا جدا نیستن. یعنی این معنی که اصول عقل میاد اصول عقل میاد دیگه، مثلا عقل
تولید داده نمیکنه، عقل چطور میکنه؟ همون اسطوره ها رو عقلانی میکنه. به همین دلیل هر فیلسوف به فیلسوف قبلی میگه اسطوره. افلاطون به فیلسوفان قبل از خودش میگه چی؟ میگه اینا شاعرن. ارسطو کتاب آلپای بزرگ متافیزیک به افلاطون میگه چی؟ تمثیلات شاعرانه. هر کی میگه اون قبلی آن هنوز متوسه، ولی من رو بستم. و بعدی میاد دیگه فرایند فلسفه هم اینا در هم تنیدن.
نکته بسیار مهمه. پس موتوس از بین نمیره. این بدترین دروغه. به ویژه علم مدرن ما میگه که من یه چیزی به شما میدم به نظام عقلانی به اسم علم که موتوس نداره.
پس چی داره؟ موتوس جدید داره. اسطوره‌های جدید داره ولی مخفی اند دیگه.
اینا آدانو توی دیالکت روشنگی نشون میده ما مقدمه دیالکت روشنگی رو بخونیم در بخش. حالا برمیگردیم به بحث خودمون. پس ما یه سری اسطوره‌هایی داریم که اینا منطقی شدن. زیرا انسان نمی... چرا این کار کرد انسان؟ چرا انسان فلسفه ساخت؟ چرا انسان تلاش کرد منطقی کنه اینا رو؟
پاسخ نیچه: زیرا انسان نمیتواند زندگی کند مگر با اعتبار دادن به افسانه های متن.
دیگه با چی؟ با سنجش واقعیت به میزان جهان یکسره ساختگی و مطلق و یکی با خود. این افلاطون رو داره میزنه، فیثاغوریان رو میزنه، فلسفه رو داره میزنه. با تحریف دائمی جهان به وسیله اعداد،
هم فیثاغوریان میزنه، هم افلاطون میزنه، هم فیزیکو داره میزنه. فیزیک تحریف جهان به وسیله هر روایت، فلسفه، فیزیک، شیمی،
دین، چه میشه داره روایت های میکنه عقلان جلوی در میزنه. پس رد حکم های نادرست به معنای رد و نفی زندگی است.
حالا اگه یکی بیاد بگه که آقا من نیچه بیام بگم آقا همه این هزار خورده سال، هزاران سال،
2700 سال رو از این احتمال می‌کنیم از کریستوگرافی مثلا فالس هفته قبل میلاد 2000 و تا خود نیچه حتی قبل 2600 سال اینا یه بخیر هیچ بود و فرقی از نیست، اینا همه رو حواست، اینا همه رو دروغه. این آدم که این حرف رو میزنه نیچه چی میشه؟ رد حکم های نادرست به معنای رد و نفی زندگی است.
انگار داره زندگی انسان رو منظور داره، تمدن بشری رو نقد میکنه. و من چیکار کردم؟ من نیچه
یه کار رادیکالی کردم. دروغ را شرط زندگی شمردن، بیگمان ایستادن در برابر احساسهای ارزشی رایج است که تلخی خطرناک. من نیچه دروغ را شرط زندگی شمردن و در برابر احساسهای ارزشی رایج که شما فکر کنه حقیقت شرط زندگی چرا خوبه که آدم ها دنبال حقیقتن، انسان ها فطرتن دنبال حقیقتن،
جلوی من ایستادم و خطر کردم. من نیچه و فلسفه‌ای که چون این خطری کنند تنها از این راه است که خود را در فراسوی نیکوبت کنند. این نیچه است. این اون اساره، اون ایده رادیکال نیچه در مورد حقیقته که به نظرم خیلی خیلی مهمه که روی ما روی همینجا بیستیم. یعنی دروغ برسازنده حقیقته. دروغ شرط در واقع هر شکلی از پیشروی و تمدن و تمدن سازی و ایناست. این دروغ برسازنده حقیقت
که ما اینجا بقای نور رو دیگه گروه قراره با مفهوم قدرت پیوند بزنیم و نیچه هم مطابق خواهد کرد، پیوند زدن قدرت به حقیقت که این حقیقت نیست که قدرت رو تعیین میکنه، بلکه این قدرته که حقیقت رو میسازه که تعیین کنه چه چیز حقیقت باشه. این دیگر هم روشن دید.
به بیان دیگه این حقیقت نیست که مثلا اصلا فلسفه رو ول کنیم بریم سراغ اسطوره های
هر جا شرقی هستن خیال شیدو میگن که امپراتور پسر خداست میکادو
خدا اونا بودن بچهشون رو فرستادن گفتن آقا بفهم شما زحمت بکشید شهرتون میاد پایین بیاید اینجای کشور سرزمین خورشید تابانه
شما اینجا مسئولیت داشته باشید هم مقدس این مرد جهان رو بودن حقیقت شرط قدرت یعنی همین یعنی حقیقت اینکه من امپراتورم من پسر خدایانم خدا و چون من این حقیقت باشتنم پس با قدرت هستم این داستان این روایت که ایدولوژی که ما میرمشون اما واقعیت چیه نیچه تواشنسیش چی میگه؟ اینجوری نیست چون تو امپراتور بودی یا دیمشی داستانی برای نوشتن تو با قدرت حقیقت ساختی نه با حقیقت قدرت کل تمدن بشری همینه و مفهوم حقیقت و فلسفه در کل این پیشروی همینه یعنی این حقیقته که این قدرتی که حقیقت رو میسازه یه روایتی رو ارائه میده و اونو به نام حقیقت جا میزنه در ذهن همه ما این پیوند میخوره با اون مفهوم نیرویی که هفته پیش در مورد صحبت کردیم ببینید حالا ببینید یکم اونطوری نگاه کنیم بحثو یادتون هست که هگل گفت جهان نیروها جهان چیزی نیست جز نیروها نسبت اینا با همدیگه هستش که حتی اتفاقات خارجی و اشیا انسان‌ها همه تجلیات این نیروها هست حالا به کل اون ماجرا اگه بگو رو حالا اگه کلمه کل شاید خیلی درست نباشه ولی به حال به خود این نسبت کلی به دبستان‌ها حالا با یه ارواسی که این حکم نداریم برای نیچه به یه معنا اینها در واقع نماد قدرت یعنی سازوکار قدرت نیچه از یک نام کلی به اون معنا به این حکمه یا نگیدشون نمیخواد به این کل برسه نیچه یک نام کلی به اون معنا نداره میدونیم ولی برای نیچه همون نیرو در دیگه به یه معنای دیگه با یه ارواس هایی تبدیل میشه به قدرت یعنی نسبت قدرت که تعیین می‌کنه همه چیز و هر چیزی در این جهان یک دقیقه‌ای از نسبت قدرت هاست به همین دلیله که اون ایده معروفش که خاص به قدرت یا اراده منطق قدرت شکل میده هر چیزی خاص به قدرت خاص به قدرت یعنی چی؟ یعنی به دبستان نیروها و قدرت ها این میخواد که باشه و قدرت منتر بشه از باز طبیعت هر جایی ببینید از این طبیعت شروع میشه از طبیعت اصلا پیش از انسانی طبیعت پیش از جمع از برنامه های مستند در مورد زیر دریا میبینه همه موجودات تا اونجا که میشه میخوان بخورن از آن خود کنن قدرت رو افزایش بدن و این درگیری به طرف نه به خیلی تاوتیک به نه به خیلی آشنگان ادامه داره تا برسیم به نمونه اعلای این ماده به این تمدن انسانی چیزی خاص قدرت انسان ها چیزی جز قدرت نیستن بریم این نقل رو بخونیم که از صفحه آخر کتاب همون خاص قدرت یا اراده مطلوب قدرت در آوردم و میشه صفحه 89 متنی که برای شما فرستادیم خب یکی بخونه یکی کسی که نخونده تا حالا خانوم امامی خواست مرتبه خواست قدرت مرتبه محمود 78 کتاب چهارم انزوا و پرورش انواع بالا صفحه 789 تا صفحه 790 از همون 1067 این آخرین بند کتاب خواست بوده ببینید توضیح حاضر رو دقت کنید ما این رو چرا من متن رو انتخاب کردم؟ به خاطر اینکه ما جلسه پیش هگل بود. اگه جلسه پیش هگل نمی‌گفتیم ما الان متن انتخاب نمی‌کردیم. می‌خوام رو این تاکید کنم که چقدر اینجا نگاه نیچه هگلیه و چریده جهان رو هگلی بر اساس به جای نیروها از قدرت می‌ذاره و چه تفاوتایی که پیشش اشاره می‌کنه. خب، بخونید دیگه. ببین چی میگه؟ هایبریدیتی صفات هایبریدیتی چی می‌کنه؟ هیولای از کارمایی یا انرژی است. حالا من این میگم تو مهندس صرف رو باشه نیرو یا آواز رو دیگه انجام خب دیگه چی؟ آهنین در کلمه آهنین و آهنین یک انبوه محکم ببین اصلا درست خوندن خیلی مهمه دیگه.
شما نیچه میخواین بخونید هیچ عجله‌ای هم ندارید نیچه میخونید باید بجوید کلمات اصلا کتاب میخونید باید کلمات در اون شما زندگی کنن
فلسفه رو باید میجوید اصلا عجله نکن اصلا نکنید با شعر دارید اصلا عجله نشد باید هر کلمه رو درک کنید بجوید بفهمید در به سراغ کلمه دارید
خب
پس یه انبوه محکم و آهنی از نیروی بزرگتر بیشتر نمیشه یاد پارمنس میده آدم آفرین به کلیه یک پارچه ای رحن دستی که بزرگ بوچی که میشه اون پارمنس من متنایی میده پس شایرش کنید که این نامتنه این مادر که اون نیشنالا تو پیسه باید یک این جمعان اما این میگه این منظورش پارمنس نیست چون پارمنس در واقع همه که ثابته درسته؟ ولی این چی میگه؟ این میگه بزرگتر بیشتر نمیشه که خود را مصرف نمی‌رسانند. بلکه چی کار می‌کنه خانم؟ تنها خود را دگرگون کنه، بس پارمیدس نیست. یعنی که وقت وجود مونیسمه. نیچه پس مونیسمه، یک جهان اینه. اما خودش را دگرگون می‌کنه. این پرامیدوس پارمیدس آمیخته. ما شما چه جلسه پیش هگل رو خوندیم، الان دیگه می‌تونیم بهش ارجاع بدیم کاملا. یعنی یک وحدت وجود پویاست، شونده است، دینامیک مونیسمه. در کل ادامه دید موجودیه این یعنی چی به نظر شما؟ یعنی جهان موجودی خانهش ترجمه نمیشه، ارزم نمیشه اما اضافه هم به درآمدش نمیشه اندازش اگر اون ناپدید ما رو یادش میدازه؟ آفرین هوای ماده که بعدا هوای ماده و انرژی در هم داره یعنی یه حقیقت باقیه این بقا به این معنی است که ثابته اتفاقا توش اصلا هیچ چیز ثابتی نداره هراکلیتوسه همه چی در حال نبرد و شدن و جنگ نیروها و قدرته تو طبیعت دیگه نگاه به طبیعت ثابت نه همه دارن میگن میبرن اما یه چیزی ثابت هم از چی اون در حال کل بیشتر هیچ کمی بقای که برای از حیث اندازه اینا داره خب به نام محصول محصول در حسار هیچ چیز یا به در این نیست حالا من تون گفتم چون شما در واقع دوره کارشناسی هستید متنای فیلسوفا رو سعی میکنه تا اونجا که میشه ترجمه فارسیشون استفاده کنه این کتاب ترجمه خیلی بدی داره هرچند مترجم خیلی مرد شریفه ولی واقعا ترجمه بعدیه اما در حال اینجا این بیسی که واسه دیگه بخون یکی این مشکلات رو بیشتر شد Nothingness نیستی منظومه هیچی من نیستی
خب
من به هفته پیش نمیگفتن این مورد نیچه هست این من تو دیگر میکنم برای تو من از من تفاوتی محساس میکنم با همون گفته ما نیروی معینی همیش نسل نیروه هاست
به جانب پیشیده ترین ها
این هم داشته باشیم حال در سپت هم شد سپس از نوع خانه باز این هم افتیبت باید صحبت کنیم یعنی چی باز کسی جا خانه میشه این یک چیز مدرن نیست این دوران بوده افتیبت هم زمان صحبت کنیم زمان خطیه زمان خطی به خونه برنمیگرد. هم تو گفتمان رایجاتی اگر دایمی آخر زمان فلان به عقب برنمیگرد. هم توی گفتمان مدرن که همیشه در حال پیشرفت رو بودن. چه اگر این همه برای به خانه برنمیگرد. یه چیز یونانی، یه چیز اسطوره‌ای توشه، یه جور سیرکولار در واقع
هم یه سیرکولار که پیشنافت هم یکی شرکیست دایره‌ای مفتر
این رو حقیقت همون صورت کنید، همین داشته باشید خب؟
خسته نمیشه، هیچ سیری نمیشه، هیچ جزاری، هیچ خستگی نمیشه خب؟
یونیسیسی من که جاودانه خود آفریننده جاودانه پس دو قصه داره، خود آفریننده، خود ویران کننده اینا یکی هم، دوتا نیستن آفرینش ویرانیست، هر آفرینش ویرانیست و هر ویرانی آفرینش دیگه بحث نداشون بایدی و چیزایی گفتن که خب؟ دو بچه از مثلا بسی دو دو بچه و دولاری اینا که بده بسی خب؟ دبران میگه هدفی نداره اینجا این دیگه برخلاف هگل دیگه برای هگل یه غایتی داره رفت خیلی شوپنهاور بله و نیچه مکس این داره اصلا به اسم شوپنهاور از ادوکیتور شوپنهاور مسابقه آموزگار خودش میشه شوپنهاور این غایت نداره مگر اینکه یه چیزی بگیم مگر خود چربیدنه رو باشی حالی بکنیم همین دیگه میگه که مگر اینکه این مگر اینکه لذت دبران خود این هدف باشه بدون اراده منظور بدون غایته مگر اینکه یک حلقه این اراده نیک را داشته باشد تا ابد که تا ابد در مدار خودش گردخیش بگرده سر اگه
مثلا کلی حق خلاصه کنیم این میشه آیا برای این جهان نامی میخواهید پاسخ به همه معماهای آن نوری برای شما نیست برای شما پنهانترین نیرومندترین بیبرواترین و مرموزترین مردمان این جهان اراده قدرت است و دیگر هیچ و شما خود نیز اراده قدرتید و دیگر هیچ
این جهان اراده قدرت خود شما چی هستید؟ ذاتی در نهایت دارید نه شما خودتون هم دنبال قدرت خودتون دنبال خاص قدرت خودتون هستید
حالا با این همین الان یک تصویر اتولوژیکال به دست ما داریم درسته بحث فرهنگی سیاسی اجتماعی این هم دینی فلسفی
ولی برای نیچه اتولوژی همینه هستی شناسی همینه اینه خاص قدرت جهان نیروها و نسبت ها با هم دیگه
حالا از این خاص از این برداشت از خاص قدرت برمیگردیم به همون بحثی که تا حالا داشتیم یعنی مفهوم حقیقت مفهوم حقیقت بر سازنده این وضعیت از دل این وضعیت میاد بیرون و حالا این حقیقت چیه ببینید در خود چنین گفت زرتوش یه جایی میگه که
باز برمی بخواد مفهوم حقیقت برای این میشه یه معنای سلبی داره حقیقت یعنی ما اون چیزی که بشیم نگاتیو تروس حقیقت منفی، حقیقت سر به این من که تا حالا بخش رو دیدیم یعنی برملا کردن دروغ اینو بعدا هایدگر هم بهش میکرد و میگونام هم حتی حقیقت یه جور افشا کردن یه جور برملا شدن اون چیزی که یونانی ها بهش میگن چی تو حقیقت به یونان چی میشه؟ الفتیا الفتیا اون آلفای اولش منفی ساز پوشیدن و من برعکس میکنم ناپوشان
برملا کردن افشار کردن برداشتن آشکار کردن
حالا این چه اینجا حقیقت سلبیه
بله دیدیم داره دیگه
یعنی داره نشون میده که آقا میگه شما میگین حقیقت دروغه در واقع برای نیچه حقیقت اینجا در این معنا نشان دادن دروغه این وجه نگاتیوش وجه سلبیش خیلی رو فلسفه نیچه این غالبه این وجه این روکر سردی و نقمانده وقت خیلی ها بیاد هم کلن نیچه نگاه که فیلسوفیه درکه نیست بچه که جوابیان داره یا رو بهش میرسه ولی بچه سردیش چیه؟ بچه سردیش بچه که تو خود مفهوم حقیقت
یک فروپاشی وجود داره. ببینید توی خود همین باز چنگ گفتارش میگیم که آن چه راست است دروغ میگه، حقیقت همه کژبوج است. ببینید خودش جمله متناقض با هر منطقه ارسطویی، آن چه راست است دروغ میگه. معلومه وقتی طرف منطقه ارسطویی من میخونه میگه من مزخرفاتم، یعنی چه آن چه راست است دروغ است؟
یعنی که آن چه راست می‌نماید، آن چه راست است، آن چه راست می‌پنداشتیم در واقع ناشی از یه جور فریبکاریه.
اما خب سوال دیگه، خود اون حقیقته که این ناشی از فریبکاری اونه، همین سوالی که اول جلسه هم پرسیدم، خود اون حقیقته چیه؟ خود اون حقیقته آیا یه چیزی هست؟ آیا نیچه یه حقیقتی رو میشناسه و بعد به پشتوانه اون حقیقت میگه اینا دروغ هم؟ چون اگه اون نداشته باشه از کجا میتونه بگه اینا دروغ هم هستن؟ اون حقیقت یه بچه خیلی رادیکالی داره و یه بچه تخریب کنندهی داره، به نمی به شکل خیلی رادیکال میشه به همون برملا کردن که الان گفتیم، اینو بچه منفی محض. یعنی اگر نیچه هیچ کاری نمیکرد فقط دروغ ها رو برملا میکرد میشد یه حقیقت رادیکال نفی کننده. خب بریم سراغه که دیگه از این متن شما که از کتاب در واقع اراده معطوف ببخشید از فتح مرمون حقیقت به ترجمه فرادوره رو استفاده کردیم. میشه صفحه
7 این دیگه صفحه رو بخشید.
پیش نویس ها متن عجیبه، دیگه کلی از آثار نیچه یه سری دفت نوشته ها
همین نوتایی که هیچ وقت همه شده خیلیشون به جایی هم نرسیدن، ولی همین حدود هم هر دو دست بکنی دوده های دیدم برای کار کرده. این پیش نویس های بخشش نیه. خب
به این معنای سلبی حقیقت رو
بسید در ما خوده معنای سلبی یا منفی حقیقت رو الان به این معنای صحبت نکنی منفی میشه اون حقیقتی که قرار دروغ را افشا کنه.
حقیقت، دقت کنید، حقیقت اگر رسالتی نامشروط محسوب شود
به باجمان رابطه خصمانه مقرر خواهد داشت. خود میشه، خود حقیقت میشه. پس اگر این حقیقت در این معنای سلبیش فقط در حاله رابطهش با جهان خصمانه است، یعنی هر چیزی که میرسه رو این باید بزنه چون همشون دروغ هست.
یه کتابی داره نیچه به اسم غرور بت‌ها، عنوان فرعی این کتاب چیه؟ کسی میدونه؟ چی؟ فلسفیدن یا فلسفه ورزی با پتک. فلسفه ورزی نیست گوشی خونه با کتاب و اینا، فلسفه ورزی با پتک.
این یعنی اون بچه رادیکال اندیشه میشه. پتک دستت باشه برو سراغ فلسفه، از سقراط و افلاطون بگیر تا کانت و اسپینوزا و همه رو با پتک خورد میکنه.
یعنی تمام دروغ ها رو برملا کردن، تمام بت ها رو شکستن، پتک شکنی میکنن میشه. این اصطلاحات دینیه. چه هم جنگ و زرتوش داشت
پیامبری اسلام رو تعریف می‌کنه، اینو داره بوت می‌شکنه، مثل بوت ساختن مردمان و تو تاریخ این داره می‌خواد بشکنه بوتان.
خب پس این فقط بچه مخرب داره در نسبت با دیگه اون هر چی از جامعه و جهان.
نه نامشون اینه که اگر ما بچه ببینید حالا مشروط هم داره یه موقع است ما بگیم که حقیقت مشروط به، یعنی بچه ایجابی حقیقت مشروط به یه چیزی، مشروط به یه تعریف از حقیقت، مشروط به یه ارزش که ما در چه داره فرق دیگه هستم داریم کار کنیم دیگه راه روزه داریم. ولی دیگه اگه بخواییم حتی به اون هم مشروطش نکنیم، حتی بیشتر از هم نگیریم، خود این که من بگم این دروغه حقیقت، صدای حقیقت نکننده است. پس این دو حالت در حقیقت دیگه بازه من چپ رو بودم کنم روشن از بازم بیم. وقتی ما میگیم نگاتیو و پازیتیو، نگاتیو یعنی که حقیقت وقتی که من میگم اینا دروغ هست، پازیتیو یعنی من میگم حقیقت چیه حالی که اینا دروغ هست. فیلان داره نامشروط بگیر بیشتر میشیدی مشروط دوستی با هست.
بعد یه سری کدایی میده که حالا کاری باش نداریم، یعنی هر کدوم از دا میشه واقعا در مورد صحبت کرد، ما کاری باش نداریم. ببینیم بنیاد آدمی کازه بسید جمله خیلی جمله عجیبی. اما شماره ده هم میخوام بکنم.
خیلی مهم. بدون کذب و دروغ نه جامعه‌ای در کار است نه فرهنگ. جامعه، تمدن، فرهنگ همه روی دروغ سوار شده.
اگر ما حقیقت رو نشون بدیم جامعه فرو می‌پاشه. چه چیزی جامعه رو گرده هم میاره؟ جواب شما جواب کار به نیچه اینا نداره.
چه چیزی جامعه رو گرده هم میاره؟
که راه نگه داره چه چیزی باعث که من به شما اعتماد کنم که اصلا پیش شما باشم به عنوان شهروند اجتماعی؟
امنیت.
یه چیزی شبیه اخلاق امنیت هم توشه. ولی
اخلاق
واقعی اخلاق واقعی ها الان بار واقعی باشه همون اخلاقی همون برداشت که نیاز شما میگه چه جوری من میدونم چه چیزی هست که ما رو قانع میکنه که نیاز رو مشترک اخلاق چی؟ چه چیزی تعیین کنه ارزش های مصرف زرد اون کلمه گرسیم فرهنگ فرهنگ چه چیزی از تو باره؟ چی؟ نه؟ آفرین اصوله اساس اینجاست دیگه همه اینایی که گفتیم همین این اصوله ها به شما میگن آقا ما کنار هم باشیم خوبه قانون رو از در اینا ساخته میشه اخلاق از در اینا برمیاد نیازها رو اینا به ما حالا اینا بحث بعدیه دیگه ما که خود اگه نیاز داره با خودت نداریم اصولی به ما میگه شما نیاز داریم و نیاز نداریم نیاز صادق چیه کاذب چیه اولا نیاز مخانه یکی چیزای دیگه جامعه بر اصول براش و اگر حقیقت اصوله چیه اصولی که روایت دروغینه دیگه روایت خیالیه دروغینه برای که جامعه نکنه هم باشه اگر حقیقت برای بیان بشه باید اصوله ها رو بزنه و به همین دلیل جامعه میگه بر دروغ براش و به همین دلیل فیلسوف اگر اصول رادیکال باشه اگر بخواد اصول رو برملا کنه
همواره دشمن جامعه است. توی همین فلسفه معرفت حقیقت یه جایی میگه میگه فیلسوف مسموم کننده فرهنگ
این سقراط بهش میگن اتهام میزنن فرهنگش فاسد کردن جوانانه وظیفه فیلسوف فاسد کردن جوانانه اگر جامعه فاسد نشین همون استانداردهای گذشته و پدرانش رو داشته باشن با فلسفه چه برن برای انسان یاد بگیرن عمل کنن دیگه
و جامعه بر چی بنا شده بر اسطوره به همین دلیلی که میگه بدون کذب و دروغ
من جامعه ای در کار هستم نفهمه هر آنچه نیک و زیباست مبتکی بر مبتکی بر توهم است خب پس حقیقت چیه ببین جمله رو ببین
حقیقت کشنده است بعد حتی فراتر از اون حقیقت حتی خود را نیز میکشد یعنی این حقیقت این برملا کردن دروغ
انقدر رادیکاله انقدر در بطن خودش نیروهای مخرب داره که نه تنها دیگران دروغ ها بلکه خودش رو هم میکشه اینو بعضی از مفصلین در واقع
در واقع این کتابای پست‌مدرن فرانسه که میخونن نیچه رو مثل باتای کلوسوفسکی و دیگران اینا اشاره میکنن به نیچه که خود جنون نیچه در واقع در انتهای اون یه جور حقیقتی که خودش رو هم تخریب کرده حتی
حقیقت کشنده است حقیقت حتی خود را نیز می‌کشد یعنی تا آنجا که در می‌آورد بنیاد خودش چیزی جز خطا نیست
خب پس این قرائت خیلی رادیکال قرائت کوبنده قرائت مخرب از فلسفه است که بچه سلبی
حقیقت نزد نیچه رو برملا میکنه برشون میده رو و دیگه بحث باقی بحث رو میزنیم برای
جلسه آینده که بریم یه مقداری در مورد همین حقیقت صحبت کنیم و باقی نقل قولا رو بخونیم
در این چقدر فرصت میکنیم نقل قولا این پایی کنیم ببینیم که هر قولا این مشخص کردیم از کتاب همین
قروبوت ها تبارشانسی اخلاق نمیدونم هر فرصت معرفت حقیقت اراده مطلوب و قدرت یه چند صفحه انتهای اون متنی که براتون فرستادیم هست هم جلسه بعد هم جلسه بعد میشه مثلا بخشش رو
بخونید اون اسمش چیه فینکس بده که من هم ترجمه کردم. یه بار ترجمه خود من میشه که خون رو بس کرد. این رو کار که من اصلاحی هست که چون خیلی ساده میشه. اون حالا میگم که میشه اصلاح کرد این من.
این یه بخشی از همین کتاب خواست قدرت حالا یا اراده من به قدرت
که اسمش هست شیخ بی‌نفس من نور و نقد شیخ بی‌نفس کانتیه. ولی داره یه رویکرد ایجابی در مورد حقیقت خودش به دست میگه خیلی میگیری هم مثلا هست. به همین دلیل ما میگیم سراغ این بدون تاش.
کتاب اسمش هم نقادی نقد عقل محض. مال سه مجموعه مقاله است. یکیش مال نیچه است. باقیش مال این افراد دیگه است در مورد نقد کتاب نقد عقل محض که من با یه همکارم گرایش کردیم. حالا یکی اون در حال
ترجمه کردم. من برای تو کل مقاله رو اسکن کردم. یه ریپورت فرستادم. یعنی کل کتاب رو نمیشه داره.
خب اینم پس میخونیم. جلسه بعد یه جایی ارجاعش میدیم و ببینیم هفته آینده سعی کنیم بیشتر بخونیم از اینایی بتونیم اینو صورت بندی کنیم. خیلی جلو میفتیم در مورد خود فهم فلسفه نیچه.
قبل از اینکه سلام کنیم ببینیم ما سه تا کلیدواژه برای ما تو نیچه مهمه. مثلا همه کلیدواژه نیچه مهمه. من این صورت بندی خود آورده است. مفهوم حقیقت، مفهوم اخلاق و مفهوم خدا. جلسه آینده هفته آینده ای که میخواد سراغ اخلاق و بیشتر سراغ خدا میریم و بعد سعی میکنیم در نسبت اینا با هم برسیم به سوال اولیه این جلسه هم یعنی نیهیلی یا نیستنگاری جمع کنیم که بس همون بوله این مسیری که ما پیفایی کرد پایی شما بگیم اصطوره ها دروغ هم ببینید از این سوال ها ارسطو هم تو متافیزیک میگه شروع میکنه میرسه سوال های کلی‌تر که خب اینجا کجاست و آیا جهان صاحبی داره کسی از قدرتی بالا هست نیست در واقعش به حیرت داستان میگه روایت داستان همینطور بی طرف نمیگه مثل حیرت قدرت میگه داستان وسیله قدرت شمن قبیله خب جوری داستان تعریف میکنه که به نفع خودشه
اون کاهن معبد جوری تعریف میکنه که به نفع خودشه شما میگه چرا پسر من در جوانی مرد؟ میگه شما نذر دادی؟ نه نذر باید من میگه آره نذر به کجا باید بدم بیا به من بده این داستان داره باید میکنه که برمیره به خودش که حقیقت خود
این روایت ها از پوست رو هم میسازه